الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أمير المؤمنين عليه السلام دو تا نامه مفصل نوشت. جوانها اینا خوندنیست، یکی را برای محمد بن ابی بکر حاکم مصر نوشته، یکی را برای مالک اشتر حاکم مصر نوشته. نویسندگان میگویند بعد از مرگ محمد بن ابی بکر این نامه دست معاویه افتاد. امیرالمومنین خیلی ناراحت شد از اینکه نامه دست معاویه افتاد. ائمه ما نمیخواستن این حرفای خوبشون رو دشمنا بفهمن بدانن. چرا؟ در مقصد ناپاک برای خودشون استفاده میکرد. همین صحیفه سجادیه را امام باقر علیه السلام فرمود بیرون نبرید، یا امام صادق علیه السلام فرمود بیرون نبرید از مدینه، دست بنی امیه نیفتد. امیرالمومنین خیلی تأسف میکرد که این افتاد دست ما. بعضیا میگن این نبود، نامه که برای مالک اشتر نوشته بود او افتاد دست ما. صاحب دعایم الاسلام، این عرض میکنم آقایان علما مراجعه کنند، صاحب دعایم الاسلام یک نامه مفصل عهدنامه مفصلی رسول از رسول خدا برای حضرت امیر نمیشه. بعد جاها عباراتش عیناً عبارت عهدنامه مالکش داره. آخرش می نویسد این عهدنامه است که رسول خدا برای علی نمیشه. جمعش چیه؟ جمعش اینه که اون عهدنامه رسول خدا را حضرت امیر تلخیص کرده برای مالکش داره. البته یه خود اضافه کرده، بعد جاها اضافه داره، بعد جاها برداشته به تناسب احتیاجات مالکش داره. این میگن دست معاویه افتاد. معاویه هی مطالعه میکرد، تعجب میکرد، هی مطالعه میکرد. جوانها، یکی از مفاخر ما همینه، من اخیراً امسال برخوردم به مدارکی که معاویه مسائل مشکلش جمع میکرد از حضرت امیر استفسار میکرد. شنیدی؟ امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود الحمدلله که دشمنهای ما به ما محتاج. یه مسئله ابو موسی پرسید، حضرت امیر فرمود مسئله از کجا اومده؟ تقریبا قریب مضمون تو کوفه و اطراف کوفه یا تو کشور من همچین مسئله اتفاق نیفتاده. کجا؟ عرض کرده نه معاویه فرستاده من از شما بپرسم. فرمود الحمدلله که دشمنامون به ما محتاج. معاویه هی تعجب میکرد، هی میخوندین کتاب امیرالمومنین، اینا مفت دست ما افتاده والله. جوانا ما نه امیرالمومنین را نشناختیم، رسول خدا را نشناختیم، کلماتشون هم نشناختیم. خدا این عهدنامه مالکشتر خوب شرح بشه، کلمات دیگرشون هم همینطوره. خلاصه معاویه خیلی تعجب میکرد. یه نفر از حضار گفت آتشش بزن. گفت عجب آدم احمقی هست، کتاب به این خوبی قشنگی را آتش بزنن؟ گفت خوبه بگن از علم علی استفاده میکند. گفت نه، اینجور نمیگیم، میگیم این نامه مال ابو بکر بود، پیش محمد بود، دست ما افتاده، به علی نسبت نمید. جاش هم عرض میکنم که اماله شیخ طوسی نقل کرده مفصلا، بهارم جلد 6 صفحه 213 نقل کرده. این نامه عجیبه، قسمت برزخ، اکثرا مال برزخ. مرد چیه؟ بعد از مرد چیه؟ حضرت اینا اینجا دارد، من این جمله رو نقل کردم. حضرت اونجا فرمود یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. بندگان خدا، بعد از مرگ برای آنان که خدا نبخشد بدتر از مرگ است. بعد میرسه به اینجا میفرماد که القبر فحذر و ضیقه و زنکه، از ضیق و ظلمت قبر و غربت قبر بترسید. احتیاط. اینجا فرموده فتزمه حتی تلتقی از لاو، قبر چنان فشار میدهد که دنده ها تو هم فرو میره. من عرض کردم این کنایه از شدت است. منظور یه نامه مفصلی است مربوط به این مسائل است حضرت برای محمد ابن عباس. اون وقت روایاتی من نمیخوام دیگه طول بدم بیش از این، اینجا یه مسئله است مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تحقیقاتی کرده در این باره، آقایون هم لابد مراجعه میکنن که ایشون در هر بابی حق بزرگی داره مرحوم مجلسی، در حضرت بهار تفسیر موضوعی آیات چه نقل میکنه، بعد روایات چه نقل میکنه، بعد نظرات علما و نظر خودش نقل میکنه. من چند چیز اینجا به عنوان تذکر از جاهای دیگر جمع کردم نوشتم. یکی این است که هر کس از ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه از دنیا برود، خدا او را از فشار قبر نجاتش میدهد. روایت در شرح خویی جلد 6 صفحه 61 است و این است: ان من مات من المؤمنین لیلة الجمعه او یومها امن من زبدت القبر. این مال انوار نعمانیه جزائری می فرماد در روایات داریم هر کس شب جمعه بمیرد یا روز جمعه بمیرد از فشار قبر نجات پیدا میکنه. بله؟ حالا روایت اینجوره، من روایت خوندم دیگه، من ماته. ما البته روایات را که مطلق میخونیم روایات مطلق داریم، روایات اون روایت خوندیم که کمتر اشخاص از این گرفتاری نجات پیدا میکنند. مرحوم مجلسی بحث کرده از این روایت کردم نگاه بکنید که خیلی، حتی حضرت فاطمه بنت اسد، رقیه دختر پیغمبر، سعد بن معاذ شهید، اینا خب روایاتش خیلی عجیبه دیگه. سعد بن معاذ استثناء نشود که استثناء بشه، فاطمه مادر امیرالمومنین استثناء نشود، خب معلومه که پای خیلی آرام میگیره. ولی این روایتی که مرحوم جزائری نقل کرده و شرکوی هم نقل کرده از جزائری اینه. یکی هم میفرمد رو قبر آب بپاشید وقت دفن، مادامی که این خوش نشده فشار قبر نیست. مادام نداف تراب، مادامی که رو قبر، معمولا هم این کار رو میکنن روی قبر، نه بعدا میرن این رو قبر میشورن، آنه من عرض نمی کنم، هین دفنه که آب میریزن روی خاک قبر. در روایت داریم که مادامی که این خشک نشده این آب فشار نیست یا کمه. یکی هم مسئله اون دو تا چوب تر هست، حتی روایت داریم تم فعل مؤمن و کافر، برای کافر هم میدرد، مادامی که خوش نشده از عذاب دور میشه. اون وقت روایتش رو من برای خاطری که مهم بود نقل کردم، جاهاشم نوشتم از کافی، از بهار، الی الشرایع و جاهای مختلف. خب کار مستحب را ترک کردم دیگه، عرض کردم روایاتش هم نقل کردم نوشتم جاهاش هم که برادرها حق دارن بپرسن که کجا داشتم بگم. بابی وافی جلد 3 صفحه 82 باب وظائف القبر از کافی، بهار جلد 82 صفحه 23 از علل الشرایع، بهار جلد 6 صفحه 215 از کافی. بحث بعدی ما که میخواستم این بحث را اصلا دیگه شروع نکنیم، به یه بحث مختصری شروع کنیم، بحث عذاب قبره. بعد از سؤال قبر، فشار قبر، عذاب قبر. اون وقت آیات بسیار زیاد و روایات که دیگه اگر انشاءالله موفق شدیم وقت پیدا کردیم چند تا میخونیم. ببینید در نعمت قبر چند تایی میخونیم. حالا قبر چیه؟ این باشه دا بعد بحث میکنیم. مرحوم مجلسی فرمودن شاید مراد از قبر عالم برزخ باشه یا همون جا که کندید و دفن کردید باشه. حالا بدن عرض میکنه، ما مردیم اجمالا از این بدن رفتیم بیرون، یه فشار قبر داشتیم، یه سوال قبر. سوال قبر همه دیگه از ضروریات دین تقریبا حساب شده، همه قائل سوال قبر، فشار قبر، بعدش عذاب قبر یا نعمت قبر. برای خوبا این آیه را بخوانم. سوره یاسین خوندید؟ قیل ادخل الجنه. مؤمن از دنیا رفت، مؤمن نه مؤمن بعد از آمدن رسول خدا، از انبیاء گذشته، یه پیغمبری بوده، یه امتی داشته، مؤمن بوده، مرده. قیل ادخل الجنه، گفته شد به این مؤمن بهشت، وارد بهشت شوید.
قال یا لیت قومی یعلمون،
یه آرزو کرد، گفت ای کاش قوم من میدانستن، ای کاش خبر داشتن. چی؟
بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین،
ای کاش میدونستن خدا چطور من آمرزید، چقدر به من احترام کرد. یه نفر میگه پدرم را سالها از علما بود، خواب ندیده بودم، یک شبی خواب دیدم، دیدم یه بیابانی است نورانی، اما نه اینکه آفتاب دارد ها، ولی نورانی است، یه بیابان روشنی است، ولی در خاطره من که خواب دیدم این بیابان مال امام حسین است. میگه همین طور که ایستاده بودم جلو پای من زمین شکافته شد، پدرم پاشد، پدرش هم از علمای بزرگ بود. گفتم بابا چی تو گذشت؟ گفت پسرم فقط رحمت خدا مرا درک کرد. سوالا که کردن ها، تصفیه حساب کردن، طلبکار نشدیم به قول ماها، بلکه بدهکار شدیم، اما لطف خدا شامل حالم شد. بعد فرمود پسرم لقاء الله خیلی مهم، خب عالم بود، خب عالم اینجور چیزا را بهتر از دیگران درک میکنن. گفت پسرم لقاء الله خیلی مهم. بعد دلیل صحت خواب میگفت. بعدش به من فرمود که فلانکت اسم بود، به من اینقدر پول امانت داده بود، مقدارش گفت، من اینو ننوشتم، تو وصیتم نگفتم، اینو پیچیدم به یه پارچه اینجور رنگ آبی داره، گذاشتم فلان جا بین دیوار و ستون، برو نوش بده. گفت من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم که همون مقدار پول تو همون پارچه به همون رنگ همون جاست. این علامت اینه که خواب کشکی نیست، خواب درستیه. اون وقت رفتم سراغ اون آقا، گفتم شما پیش آقا پول داشتید؟ گفت آره من امانت داده بودم، اما تو مدرک نداشتم، روم نشد بگم. قیلت خل الجنه، این دیگه آیه ایست، خیال میکنم تفسیرم نمیخواد، دو 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 چار دار. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یکی دیگه هم از شهدا بخوانم برات. در باری شهدام همین جوره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نبرید آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینا احیا هستند، زنده. مهمش این جمله دومه، عند ربهم، اینا پیش خدا هستند. ما میگیم مقربین، سوره زابقه خوندید، اما این کانم من المقربین، ما میگیم فلان کس مقرب الخاقان است، قدیم تو القاب می نوشتن، یعنی خیلی مقرب، خیلی خیلی از اون نزدیکتر نیست. خدا می فرماید اینجا تعبیرش اینه، احیاء عند ربهم، اینا پیش خدا زندند، زنده اند مهم نیست، پیش خدا زنده اند مهم است. یعنی من خیال نمی کنم بعد از این دیگه مقامی بالاتر از این تصور شود. البته شهدام درجاتشون فرق دارد، رسول خدا، حضرت امیر، امام حسین، حضرت حمزه، ائمه که همه شهید شدن به حسب روایات و مقامات، شهدای کربلا. یکی از پدران شهدا از علما میگفت یه روضه‌خوانی برای پسر من گفت که اینا از شهدای کربلا مثلا کمتر نیستن یا بالاترن، اوقاتش تلخ شده بود. پدر عالم میگو پسر منه بگو خدا ملحق کند به شهدای کربلا. شهدای کربلا مراتب دارن، شهدای بدر مراتب دارن، اون وقت شهدا مراتب داره دیگه. اما همشون اینجورن، ببینید همشون این دربهم هستند، این دیگه اینجاش استثناء ندارد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، گمان نبرید اونها که در راه خدا کشته شده اند امواتن، بل احیاء عند رب، اینها دیگه مقامی که بالاتر از او تصور نمی شود کرد که قرب خداست او را دارن، دیگه همه اونجا هست دیگه. خدا در جون دادنشون می فرماید که فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. روایتم می فرماید شهید زمین که می افتد در آغوش حور العین، اول قطره‌ای که از اون روحی زمین ریخته می شود گناهانش آمرزیده می شود. اما به قول یکی از آقایان علما که پسرش شهید شده بود و در فاتحه اون یکی از علما منبر رفت این نکته را گفت، گفت دلم آرام گرفت،
دلم خنک شد. علمی و ناراحتی که درک می کردم از این که فرمودید احیان عند ربهم دلم آرام. خب فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالم به نعمت ها که خدا داده. اگر از این نعمت های آل شما دیگه نمیدونم شما چی خوشت میاد، یکی اون از که ایشکن خوشش بیاد، یکی مثلا از کباب برگ خوشش میاد، یکی از مرغ خوشش بیاد، هر کسی از چیز خوشش میاد دیگه. بله اگر این غذاها میوه شما خوشتون بیاد، بعد از اینکه بهشت رفتید بیارن یک ظرف از این غذا بذارن جلو شما، میدونید مثلش چیه؟ مثل این است که الان یک کاسه از اون خونی که در شکم مادر میل میفرمودید بذارن جلو شما، میگن بفرمایید، عقت میگیره، ناراحت میشه، غذای معقولی نیست که. یا شیری که از پستان مادر میخوردی الان یک کاسه برات بیارن میگن بفرمایید، اینن نعمت ها اینجوره و قابل قیاس نیست. من هر چی بگم نه عذاب اون عالم با این عالم قابل قیاس هست، نه نعمت اون عالم با این عالم قابل قیاس هست. یه قصه نقل کردم ولی تکرار میکنم، آقایان ممکنه یادداشت کنن، خودشون مراجعه کنن. در کتاب شذرات و ذهب گمانم جلد دوم، اونجا یه قصه را خیلی این عماد الدین حنبلی سنی خیلی با تأکید نقل کرده درباره شهدا. واقعا باید این کلامی که امام امت یه وقتی فرمود ما نمیدانیم اونا چجور زندگی میکنن، باید بگیم ما تصور نمیتوانیم بکنیم شهدا چجور زندگی میکنن. یه برادری آمد که رو من گفت فلان یه خوابی دیدم، گفتم چی؟ گفت رفتم گلزار یه فاتحه خوندم، یه خیالای تو ذهنم آمد راجع به شهدا، خوابیدم یکی از این شهدا رو که میشناختم خواب. به من گفت فلانی یه چیزایی که کردی؟ گفتم چطور؟ گفت اشتباه کرد. ما هر کداممون از دنیا رفتیم، امام حسین آمد بالین ما. این شهدا او میگد که یالیت قومی یعلمون، شاهد برای اون میاره ما، یالیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خدا برای شهدا میفرماد که فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینا هم استبشار میکنن. در روایت داریم وقتی کسی از دنیا میره اونجا جمع میشن، تا میره اونجا دورش میگیرن، خبر میگیرن فلانکه چطوره، میگه که مرد، میگن عجب، پس اینجا نیوردن دیگه، فقط هوا رفت، هوای رفت. بعضی هم میگن که یه خورده روایاتش بعدن میاد عرض میکنن، میگن یه خورده صبر کنی، تازه از جون دادن فارغ شده، از فشار فارغ شده، بذار یه خود استراحت کنن. ما دورش میگه یه مسافری که از راه رسیده از مکه اومده میپرسن که فلانه، اونم یه عرفات دیدم، بنا دیدم، ندیدم، اینجورا میپرسن. این شهدا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که به اونا ملحق نشدن نسبت به اونا استبشار میکنن، طلب بشارت میگه اینجا اومدن یا چرا اونجا بود. گاهی من میبینم بعضی پدرها خیلی، البته اولاد دیگه آدم دلش میسوزد، گریه میکنن، چرنم که اشکال نداره، رسول خدا هم در رواج فرمود انسان دلش میسوزد، اشکش جاری میشه، بلکه گاهی لازم آدم گریه بکنه که اعصابش راحت بشه، عقدش خالی بشه، عاطفه انسانیست. اما توجه داشته باشه که این کجا مونده، او کجا رفته، چه شده، چطور شده، میمون چی میشد. مرگی بهتر از این تصور میشه. یکی بچهش تصادف میکنه، یکی بچهش با ماشین تصادف میکنه، یکی بچهش سرطان میشه، یکی بچهش چی میشه، یکی بچهش فلان، یکی در راه بد، یکی در راه خوب. چه مرگی بهتر از این تصور میشه؟ آنان که ره دوست گزیدند همه، در مهد شهادت آرمیدند همه، در معرکه دکون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند. امام یه وقتی یه جمله فرمود مسئله شهادت را عشق حل میکنه، تعبیرش هم عشق در سخن دارد، فرمود این مسئله ها را عشق حل میکنه. انسان ممکنه یه جایی برسد که آلام را خیلی درک نکنه. وقتی دست پای روشید حجری را بریدن، دخترش پرسید که بابا چقدر ناراحتی؟ گفت به مقداری که آدم تو ازدحام فشار جمعیت باشه دخترم بیش از این ناراحت نیست. خب اینها خدای نکرده خدای نکرده یه حرفای نزنن ثوابشون کم بشه، فردا بچه ها اونجا خجالت بکشن. یه آقای رو خواب دیده بودن، گفته بودن برای چی اومدی؟ گفته بود آمدم به مادرم بگم این پیراهن سیاه در بیار، برای ما اونجا خوب نیست. گفته بود خب شما الان چه کار میکنید؟ این خواب بینن. گفته بود که هر وقت عملیات باشه میریم خط. اینها یستبشرون بالذین لم یلحقوا، یکی از شهدا، یکی هم اون مؤمنی که از انبیای گذشته بوده، یعنی مؤمن انبیای گذشته بوده، عظم خاتمه بدهم، یکی از برادرها که تو جبهه بود از اول جنگ، یه روزی به من برخورد، گفت من چرا شهید نشدم؟ دعوا میکرد چرا من شهید نشدم؟ شما دعا کن. گفتم من همچه دعا نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم من یه دعا میکنم که در حق خودم هم همون دعا رو میکنم، میگم خدایا هر وقت اجل من رسید و بنا شدن از عالم بدم، اون مرگ مرا شهادت قرار بده. عجله و تمنی مرگ خودش خوب نیست، تو روایات داریم که مکروهه. من میگم خدایا این آقا این جوان باشه، زنده باشه، از وجودش استفاده بشه، اسلام استفاده کنه. البته بعد از 300 سال 400 سال هر وقتی که عمرش فرا رسید، اجلش فرا رسید، اون وقت شهادت باشد. بگذاریم از ما خاتمه بدن. در میدان کربلا ما این جبهه هامون خیلی شباهت داشت. ما این وقتی گاهی میرفتیم اونجا ها خیلی شباهت داشت، بچه های کوچک کوچک بود، گاهی خیلی ریز بودن. من از این بچه های ریز که در جبهه شرکت کردم، مثلا شاید تازه بالغ شده بود یا اصلا نشده بود، 16-17 اینجورا بود، خیلی خوشم می آمد. در کنار او پیرمرد 70 ساله بلکه 80 سالم داشتیم، تو همین اهواز رفتم آب بخورم یه جایی، یه پیرمردی برام آب آورد، ساده بود می لرزید. یکی از اون قومی ها رفته بود، میگفت هر کجا رفتم راه هم ندادم. گفتن تو نمیتونی کار بکنی. گفتم من سبزی پاک میکنم، لپه پاک میکنم، برنج پاک میکنم، آب میارم. گفتن ایب نداره، برای این کار ایب نداره. اگر اون حال برود حیف، اگر اون نیت های خالص از بین برود، این واقعا جایی تر. امام حسین علیه السلام نوشتن آمد خیمه، چه تا روایت داریم را من خیال میکنم هر سه واقع شد. بعضی ها نقل کردن پس از اینکه خیمه ها را برچیدن، یه خیمه بود که مشکه های آب ها میوردن و میذاشتن اونجا، دیدن چند تا از این بچه ها رفتن اونجا، دلشون را چسبوندن به این خاک نمران که از دنیا رفت. من خیال میکنم وقتی ریختن تو خیمه ها، البته مدرک ندارم ما، ولی همچه نظرم میاد عده از بچه ها زیر دست پا رفت. ما شب عاشورا کربلا رفتیم خیمگاه، بیرون آمدنه یه ده حوته کشیدن رفتن. یکی از دوستان گفت اینا دوستان بود آمدن، پس دشمن ها چی بود؟ فرمود هم با همه حضرت در اون ودا آخر ودا کرد، خیمه امام سجاد علیه السلام با خواهرها با همه، و فرمود که خواهر برو اون شیرخواره را بیار حتی اومده با اون. اینها به صغیر کبیر امام حسین که رحم نکردن، به شیرخوارش هم رحم نمی کنن، به تازه مولودش هم رحم نمی کنن. راوی میگه که نه خدا رحمی در دل اینها خلق نکرده بود. این متن تاریخ. حضرت قرآن رو سر گذاشت احتجاج کرد، قرآن رو باز کرد گذاشت رو سرش احتجاج. عمامه رسول خدا را پوشید، عبای رسول خدا را پوشید، آمد احتجاج. یک احتجاجش هم این که بچه رو آورد نمونه نشون بده که ما وضعمون اینجور شده، که فردا نگن اگر ما چنینی چنان بود چی میکردیم. مثلا اون وقت حضرت رو دستش گرفت فرمود اما ترونه کیف یتلوا عطشا، آیا نمیبینید چطور به قول ماها از تشنگی آتش گرفته است، میسوزد، مانند ماهی از آب دور افتاده، حالش چجوره، دست پا میزنه، ناراحته. اگر شما میگید من اینا بهانه قرار دادم، بیایید ببرید سیراب کنید، ببرید بیار تحویلم بدید. صحبت میکردید ما مجد میکردید. امام حسین علیه السلام یه وقتی گوش تا گوش علی دریده شد. با یه تیری بزرگ جلوی نازک بچه را هدف قرار داد، روی دست پدر بچه را کشت. اینجا امام حسین علیه السلام چند جمله دارد، حکایت میکنه که خیلی متأثر شد. آخه علی اکبرش رفته جنگ کرده کشته شد، ابوالفضلش رفته شمشیر کشیده جنگیده کشته شده، قاسمش رفته مبارزه کرده کشته شده، اما بچه شیرخواره که از تشنگی بی حالت چشمها در گودی فرو رفته است، لبها خوش شده است، رنگ پریده است، بلکه اصلا سر رو بدن نمی ایستد، این رو دست پدر بکشن، حالا برگردد به مادر چی بگرد؟ برگردد چی دو تحمیل مادر بگرد بچه را؟ یه روایت یه نقلی دارد، حضرت عرض کرد خدایا این بچه من از بچه ناقه ساله کمتر نباشد. حکایت می کند که امام حسین علیه السلام چقدر متأثر شد. خدایا همینطوری که قوم صالح را برای خاطر بچه شطور صالح هلاک کردی، خدا بچه من کمتر نباشد. اینجا دو تا روایت نقل شده است. بعضی ها میگه حضرت در پشت خیمه ها قبلی با غلاف شمشیر خاکا را این بر اون بر کرد، علی را دفن کرد. اما بعضی ها نقل کردن آوردی رو خیمه ها داد به خواهرش زینب، یا داد به خواهرشون به کلثوم، این خانم ها توی خیمه جمع شدن، این عبارت مال ناسخ التواریخ است، میگه جمع شدن تو خیمه، این بچه را دست به دست میگرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أسير سوزه هجرانم شب و روز، برآید شعله از جانم شب و روز، اسیر سوز هجرانم شب و روز، برآید شعله شب و روز. مرا مهر رخش سرگشتگی داد، نه سر باشد نه سامانم شب و روز. مرا مهر رخش سرگشت داد، نه سر باشد نه سامانم شب و روز.